الله الرحمن الرحیم. بحث خارج فقه حضرت آیت الله العظمی علوی گرگانی، مباحث صلات آیات، روز چهارشنبه 13 مهر ماه 1390 مطابق با 7 ذی القعدة الحرام 1432.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين.
صل على محمد وآل محمد عجل فرجهم.
لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. در ادامه حدیث که روز گذشته چهارشنبه خوانده بودیم، که حضرت به هشام فرمودن که کمی عملی که عاقل انجام میده هم مقبول است و هم مضاعفه، و عمل زیادی که اهل هوا و جهل انجام میدن این مردوده، مقبول واقع نمیشه. بعد پشت سرش آقا بیان میکند که اون کسانی که از تجارتشون و کار و کسبشون برکت میبرند و سود میبرند، اونا چه کسانی هستند؟ میفهمد یا شام ان العاقل رضی بدون من الدنیا مع الحکمه. ان العاقل رضی بدون من الدنیا مع الحکمه، ولم یرض بدون من الحکمه مع الدنیا، فلذلک ربحت تجارتهم. حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه می فرماید هشام ببین بابا، آدم عاقل این حالتش اینه، یعنی این صاحب لبه که اینقدر قرآن میگه انما یتذکر اولو الالباب، همین تذکرات برای چه کسانی نافعه؟ اونایی که صاحبان لبن، صاحب عقلن، همونی که خود حضرت می فرماید عقل چیه؟ حضرت همون ما عبد به رحمان وقت تو صاحب الجناب. ببین جان، همون عقلی که خود ائمه به ما یاد دادن، عاقل به حساب دنیای امروز نگاه کنید، نه هر که زرنگتر و مذرت و ویلباستر و مکارتر میگن خیلی عاقله. حضرت همون یاد تیکر شیطنت و نکرا، یادتونه راجع در معاویه سال کردن و معاویه چی حضرت بویده؟ عقل نیست، اینا شیطنته، اینا نکراه. ویجا عقلی که عقل اینه ما عبده به رحمان وقتا صاحب الجلال، دیگه حرف تمام شد. عقلی که آدم بره دنبال خالقش، دنبال منعم بره، کسی که دور از جناب شما، دور از جناب ببخشید، چشم نداشت باشه منعمش ببینه و بشناسه، سفره رو ببینه صاحب سفره رو ندانه بدونه، این کجاش عقله؟ پس عقل رو با دیدگاه اهل بیت ببینید، وقت اینجا بیه رو کلام موسی بن جعفر سلام الله علیه، ملاحظه کنید، میخوام ارتباط شما مستحضر باشید. عاقلی که اینجا میگه مراد اون عقله. آقا میخوام اینا هستن که تجارتشون سود میبرن. چی هن اینا؟ فرموده ان العاقل رضی بدون من الدنیا مع الحکمه، میگن ما همین اندکی از دنیا داشته باشیم، کمی داشته باشیم، به قول ما قوت لایموت میگن، قوت لایموتی آبرومندانه و به قدر کفایت و همه قدر داشته باشیم از دنیا، اما بعل حکمه، از اون ور حکمت داشته باشیم، حکیم باشیم، دارای عقل کامل، حکمت کامل. راضی میشن اونایی که رضیه به دنیا، رضیه بدون من الدنیا مع الحکمه، اما از اون طرف ولم یرضه، اون طرفش هم آقا باز اشاره کرده، ولم یرضه بدون من الحکمه معد دنیا. بگه آقا هرچی دنیا میخوایی بهت میدیم، ولی دنبال علم و تحصیل و چغال نرو، بلش کن بابا دنبال آخوندی رفتن و درس خوندن چیه، بیا این طرف خبراست، شاید پولدار میشی، چه میشی چه میشی. بگه منش من برم سعادت پیدا کنم، درس بخونم، ملا بشم که به خدا نزدیک بشم. حالا دنیا داشت باش، میلیارد ها دنیا بگه، تمام دنیا بگن مال تو. آقایی چی آقا؟ حالا بعد یه جایی فرض کنیم موزی یه خوله دارم، مثالم میگم، حالا فرض کنیم بعد یه خوله دنیا رو بابا بده. خلاص آدم بگه در زندگی چی میخواد؟ یه مسکن و معوایی میخواد، یه لباس و پوشاک و خوراک دیگه چی میخواد؟ چیکار بریم مثلا؟ حقیقت آدم وقتی مطالعه میکنی واقعیت اینه، معلومش اون حواست، اون نفسه، چیز موهوماتی به من بگن این تمام این زمین دنیا همه مال آقای علوی. مثال انا مال من باشه که چی آخرش؟ مگه میمونی؟ نه. مگه مال من همراه میتونم ببرم؟ نه، هیچی نمیتونه همراه ببری. چند روز اینجا هست یه به اسمش به نامی که مال شماست، چشم. این آدم به جایی نمیرسه. طبع بلند که شد، آقا که وقتی شد بالا رفت، طبع اصلا دنیا رو نادیده میگیره. علمای قدیم، شخصیت‌های قدیم، بزرگان قدیم اون چنان طبع بلندی داشتن، اون چنان طبع بلندی. آدم تو حالات اینا وقتی مطالعه میکنه ببینی اصلا دنیا رو نگاه نمیکردن، هیچ کشفش به دنیا التماس میکردن آقا یه چیز قبول کن، قبول نمیکردن. مرحوم واسف محمد حسین، محمد ابن حسین که جناب معروف به زمان علماء و طلاب بهش میگن سید رزیر رحمت الله، صاحب نجر بلاغه، همین کتاب نجر بلاغه خودم، اسم شریفش سید محمده، اسم پدر بزرگوارش حسینه، سید محمد ابن حسین میشن سید رزیر. سید رزیر شخصیت ملای بود، ملا بود، اما طبع عجیبی داشت، عبود خدا بشن یک طبع بلند عجیبی داشت در عمر زندگیش هدیه قبول نمی کن. اصلا نمی رفتی حتی از پدر بزرگوارش، پدر بزرگوارش میخواست بگه هدیه، میگه بابا هدیه نمی، من نمیخوام، به من محبت نکن. یک طبعی که این زبان زد شده بود تو مردم در زمان خودش، زمان زدش که ایشون عمر زیادی هم نکرد بنده خدا جد. برادرش حمدالله چرا سید مرتضی 80 سال عمر کرد، ولی ایشون نه، 40 خورده ای تا 50 ظاهرا نرسته بود که یادم هست. سید جلیل القدر، اما مرد ملا، ادبیات خیلی ادیب، شاعر، ملا، آدم فهمیده، حوزه علمیه داشت، طلبه های زیادی داشت، این رسم مبارک ایشون بودن، مدرسه ای داشت و طلبه ای داشت و طلاب دیدست ایشون هم طبع طلاب رو همونجور خیلی آقا بار آورده بود، خیلی بار آورده، خدا رحمتشون کنه. خودشون هم که رئیس بودن، این بچه های دیدست اینا بودن، اینا رو خوب تربیت میکردن، جام داخل دارو. حالا با این مقام سید رضی معروف مشهور در زمان چی بود؟ در آل بویه بود. آل بویه خیلی خودشون رو به علما نزدیک میکردن، خیلی میخواستن به علما، قدیم طوری بود نوعا سلاطین خودشون رو به علما نزدیک میکردن که یه خود جایگاهی تو مردم پیدا، چون مردم عباس علما رو قبول داشتن، سلاطین دنبال علما. خدا رحمت کنه مرحوم امامو که ایشون در سخنرانیشون که رد کرده بود حرف بعضیاری که جسارت کرده بودن به ساعت مرحوم مجلسی، آقا همینجور تو دهنی جواب داده بود، گفت خجالت بکشید، اونها درباری نبودن، درباری ها دربار اونها بودن. راست میگه مرحوم امام، خیلی عالی جواب داد، فرمود علما نمی رفتن دربار، درباری ها التماس کردن که در خدمت علما بیاد که یه خود مردم جایگاهی پیدا کنن، مردم دوست داشته باشن. اینجوری بود، نه اینکه مثلا علیاذ بالله مجلسی رفته بوده درباری شده باشه، اول شخصیت مجلسی به این حرف هاست مبرای از این حرف. منظورم حالا حرف کلام حرف کلام کشنده شد، منظورم این بود که بس که این شخصیت بالایی بود در زمان عالی بود، هدیه قبول نمی کرد، چون می دونست که اونجا رسم بود که قدیم بزرگان هدیه می دادن، اون مبود از همین هم از این را نزدیک نشه، این هم می دونستن و از پدر هم قبول نمی کنن. خب فخر الملک وزیر بهاءالدوله بود، وزیر او بود، شنید که آیت الله اسد رضی رحمت الله علیه خدا بهش یه پسری داده، یه فرزندی بهش داد، خبردار شد که پسردار شده، گفت الان بهترین موقعیت دیگه، الان مجید چیزی هدیه به پسر هزار دینار، خب خیلی پوله، هزار دینار گرفت مرتب کرد توی طبقه قشنگی گذاشت و حسابی طبقه مرتبش کرد، مرتبش کرد و گذاشت طبقه، نامه‌ای هم توش گذاشت، نامه‌ای هم توش نوشت، نوشت حضرت آیت الله حضرت بزرگوار جل، رسم دوستان بر اینه، رسم دوستان بر اینه که اگر خدا فرزندی و دوستان بدن معمولا هدیه برای دوستان هم دیگه میفرستن. منم چون چنین دینیم شهیدم شما خدا فرزندی بهتون مرحمت کرد، این هدیه رو براتون دادم، هدیه رو هم دادم برید به قابله خودون نگاه کنید، برید به قابله به ماما بیدید، این آمر گذاشت فرستاد خدمت سید رضی رحمت الله، سید رضی آمد خان هدیه رو برگرد گفت که ما خاندان فرزندان پیغمبر قابله ها و زنهای بیگانه نیستن، از خودی هستن، از پیرزنهای داخلی خودمونن و پیرزنهای داخلی ما اینا هیچ وقت در مقابل قابلگری چیزی نمیگیرن، اینا از این جهت خودشون رو مبرا میدونن که برای قابلگری هم بیاد یه پول بگیرن، هیچی نمیگیرن. خیلی باید ببخشید نظر بین که بنده قبول نمی کنم، رد کرد، رد کرد، دوباره فخر ملک فرستاد گفت بس محبت کنی این هدیه رو برای نور چشمیتون قبول، برای آزادی کوچولوتون میدم، باز دوباره آقا رد کرد، رد کرد سومین بار، ملاحظه فرمایید الله اکبر، سومین بار به استاد گفت حضرت آیت الله برای خودتون قبول نمی کنی، برای قابلن که قبول نکردی، برای بچه هم قبول نکردی و من دلم میخواد این هدیه به پیشگاه مقدس شما داده بشی، حالا که چنینه اجازه بفرمایید این هدیه رو من برمیگردونم بین طلبه هایی که زیر دست شما هستند، بین اونا تقسیم بشه، چه اشکال داره؟ طلبه ها بگیره، آقا تو جلسه درس بود، طلبه هم دور آقا نشسته بودن که هدیه رو دوباره آوردن، هدیه رو آوردن، ناور آقا خان نگاه کرد اینجوری، خب گفت به طلبه ها، گفت به طلبه ها بدی، خیلی عوض میخوام الحمدلله همه تون اهل فضلی، وقتی گفت به طلبه ها بدید، خب دیگه آدم چیزی که فرض به من بدن میگن حاج آقا این مال طلبه هاست، من نمیتونم قبول نکنم، بگم نه خیر طلبه نمیشه دیگه، مال طلبه رو من باید امانت دارم برسیدم دیگه، این همه که نوشته بود که به طلبه ها بدید، فرمود خب حالا که فرمودن به طلبه دیگه مال من نیست که من بگیم قبول میکنم، پس حالا که اینجوری همه طلبه اونجا الان نشستن اهل مدرسه همه هستن، آقا طبقه بذاری وسط، طبقه بذاری وسط، بذاشت گفت روی طبقه برداشت، روی طبقه برداشت، ایدن اسکناس ها هزار دینار همه انشالله، گفت علی هر طلاب آقا این طلبه هر کس نیازی اگر دارد به این پول ها بردارد، هر کس آقای فرمود هیچ کس بلند نشد به جز یه طلبه، یک طلبه بلند شد اونم برداشت دینار رو تو برداشت، میگن نصفش کرد، حالا چجوری بوده اون روزا مثلا نصف میتونه اصلا معامله کنه چجوری بوده در خبر اینجوری نقل کرده در تاریخ، حالا نصفش برداشت نصفش هم گذاشت، آقا هیچی نبود، آقا هیچی نفرمود، گفت کسی نیست دیگه برداره؟ گفتن نه خیر، گفت بفرمایید ببرید برید به آقای فخر الملک برید، رفت وقتی رفت آقا رو کرد این طلبه به آقا میشه همچی کردی شما؟ اولا چطور شد شما برداشتی آقا رو پیش ببردنش؟ دوم که شما این پول چرا اینجوری کردی؟ گفت که حضرت آیت الله ببخشید علت داشت من این کار کردم، چه علت؟ گفت دیشب من روغن چراغ نداشتم، رفتم در خزینه کلید بگیرم برم مرکز پول پول بردارم، کلید خزینه سرجاش نبود، هرچی گشتم پیدا نکردم، دیدم شب تا صبحم نمیدونم بدون روچه، من میخوام مطالعه کنم کار دارم، مجبور شدم رفتم در دکان بقالی روغن چراغ رو نسیه گرفتم، گفتم اجازه میده روغن چراغ نسیه ببرم فردا انشاءالله پولی گیرم آمد بهت میدم، حالا دیدم اینجوری شد گفتم من این پول رسمی هم بیرم رفتم بدهی میدادم، آقا فهمه عجب اینطور شد؟ گفت خیلی خوب، آقا دستور فرمودن برای هر طلبی یک کلید درست کردن، گفت هر طلبه یک کلید داشته باشه که در خزینه پول رو میخواد برداره بتونه استفاده کنه. خب از اینجا اگر امروز ما کلید برای طلبه درست کنیم برای پول ما نه خداییش تو خدا خود میدستیم با هم دیگه تو جد در بگاه کن چقدر طلبه ها چه طلبه هایی بوده. خدا گواه وقتی من مطالعه میکردم به جد در قسم اصلا تکان خوردم گفتم خدایا این طلبه ها چه طلبه هایی بودن و امروز یا چی شدن برای مال دنیا چی میکنن اینا چیشی رو میرسنه. این قربون مصطفی جعفر بشم لب دهن شما ببوسم آقا چقدر زیبا فرموده. فرمود عاقل اینه که خودشو برای دنیا نمیفروشه، شخصیت علمی خودش رو خیلی بالا میدونه، طبع آقایش از همه چی بالاتر میدونه، دور سر دنیا چهار تا لقمه نان دیگه چی میدوشی. چقدر تعبیر زیباست این واقعا میگم دیگه. یا شام ان العاقل رضیه بدون من الدنیا مع الحکمه ولم یرض بدون من الحکمه مع الدنیا، چون چنینه فلذالک ربحت تجارته. به 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 اینا کسانی هست که تجارت اینا ولی اینا سود داره نتیجه بخش. یا هشام جان مطلب رو برات بگم خیال شما رو راحت کنم. جان مطلب چیه؟ میفرماید امکان یقنیک با قید امکان یقنیک ما یکفیک، اگه واقعا تو را چیزی که کفایت میکنه سیرت میکنه، چیزی که بعد کفایت داری اگه تو را واقعا سیرت میکنه، امکان یقنیک ما یکفی ما یکفی فعدنا ما فی دنیا یکفی، کمترین چیز دنیا هم تو را بس میکنه، لنگ و نانی و کرواسی و لباسی و جایگاهی بس. فعدنا منت فی دنیا یکفیک و اندکان لا یقنیک ما یکفیک، اگر ما یکفیک فاید نکنه تو رو سیرت نکنه، و اندکان لا یقنیک ما یکفیک فلیس شیعون منت دنیا یقنیک. راست میگه فلیس شیعون منت دنیا، اگر تو بناس به قدر کفایت سیر نشی یعنی شو یعنی دارای هرس و حوثی دلت حوث داره همش میخوایی دنیا، اگر این مقدار بهت بدن چیه؟ دنیا رو بهت بدن کنه. چرا؟ همون بیان آیه حل من مزید حل من تنعت حل من مزید، میگن این عبارت آیه قرآن درباره جهنم یادتونه در جهنم خدا میگه پر شدی؟ میگه حل من مزید بازم هست بزن، میگن این زبان حال دنیا داراست. الله اکبر، خدا حرف زبان داره داده به جهنم، جهنم میگه پر شدی؟ میگه بازم هست بزه بیاد. آقا میگن که این عبارتی جهنم خدا خطاب میکنه زبان حال دنیا در طلب هست، این هرچه میشون بدی بازم کمش میده، بازم میگه بده. اینجا مستر جلوت چه بیانی بود؟ اگر بناس لا یقنی که ما یکفیک چیزی که باید نگفت کن، اگر دنیا را بدن دیگه سیر نمیشه، فلیس له شیء من الدنیا یونیک، دنیا هم بهت بدن کمه. پس فرادران عزیز از خدا بخواهید، خدا یه طبع بلندی خوبی که به قدر کفایت به قدر آبرو، خدایا تو را به حق محمد و آل محمد به عزت و آبرو به همه ما مرحمت بفرمو، آبروی همه آبرودارا مخصوصا حاضرین در جلسه ما را حفظ بفرمو، پایان عرضم و صلوات خط بفرمو. آمین. دیروز محضرتون اشاره کردم مسئله رو، امروزم یه مقداری مزاحمتون باشم و خیلی خستتون نکنم، روز چهارشنبه است و خیلی مرخص میشید اینا. مسئله دیروز یادتون باشه راجع به این که تضاهم بود بین الکسوف و بین چیزی که یا اصالتا واجب بوده الان مستحبه مثل نماز عیده، یا مستحبی بوده که بالعرض واجب شده مثل نافله شب رو اگر نفت کرد برای خودش در یه ساعت معین همون ساعت هم مصادف شد با کسوف مزیق، در اینجا گفتیم چه کار کنه چه باید بکنه. در این قاعده دیروز ما یه محضرتون اشاره کردیم، من قواعدشو گفتم، که در سعی وقت تخییره، در جیغ وقت هم گفتیم قاعده اصول اولیه تخییره. اگر برفرض قبول بکنی، چون نسبت به اونی که نافله و اصلش واجب بودی که الان ملاکش حالا است، خب حالا که اون نافله است، حالا که نافله است که نمیشه آدم واجب ول کنه، واضحه براتون. یعنی نماز عید حالا قبلا واجب بود زمان امام، اما الان که مستحب، خب ما نمیتونی نماز کسوف رو ول بدی بر خاطر مستحب. این مشخص این ورش بیشتر گیره که اگر نافله رو من نذر کردم واجب شد، حالا اگه با کسوف برخورد کرد اینجا چی بگیم؟ ما گفتیم قاعده تخییره. چرا؟ درست یکی واجب الاصاله هست، یکی واجب العرضه، ولی گفتیم چون در ترکش هر دو برابرن، یعنی چه واجب الاصاله چه واجب العرض، در ترکش عقوبته. اگه عقوبت نبود خب میشد مرجح بگیره، بلا چون در ترکش عقوبته ظاهرن وشی نباشه میگه بگیم واجب الاصاله مقدمه، مگر دلیل بیاد. حالا اگه کسی از واجب الاصاله رو بگه مقدمه، خب کسوف مقدمه. حالا اگه گفتیم نه، ملاک ملاک ترکشه که عقوبت داره، هیچ کنون فرق نکنه، خب چی نتیجه تخییره، میخوای اینه بیار، میخوای اونه بیار، میخوای. این بیانه ما دیروز داشتیم. حالا اینجا شهید در ذکرای بیانی دارد، خواستم خدمتون تقدیم بدارم و جواب صاحب جواهرم ببینید که چی میشه. مرحوم شهید رحمت الله علیه در ذکرا همین مسئله رو عنوان کرده. حال این عبارت شهید در ذکراست: لو کانت صلات اللیل نافلتن منظوره، اگر نماز شب نافله منظوره شد، یه نظر شد بینم، فکل فریضه، فهمونده اگر نافله واجب شد، فکل فریضه تل حاضره، این مثل نماز واجبه. چه فهم میکنیم؟ مثل نماز یومی هست. فرمونده که لو کانت صلات اللیل نافلتن منظوره فکل فریضه تل حاضره. خب مثل تفصیل در چیشی مثل اونه؟ فی تفصیل سابق چی بوده؟ چه تفصیلی داشتیشون؟ حتما یادتون هست دیگه، تفصیل این بود که بعضی جاها قرار شد واجب باشه قد، بعضی جاها قرار شد مستحب باشه. یادتونه در نماز یومی اینجوری گفتیم دیگه، اگر تضاهم بود بین الکسوف و بین الحاضره، حاضره منظور نماز واجب یومی هست، بعضی جاها را واجب می دانستیم قطعش رو، قطع کسوف را گفتیم باید قطع کنه، مثل اونجایی که وقت اجزاست، بعضی ها را مستحب می دانستیم مثل وقت فضیلت. درسته؟ فرموده فکر مثل همونجاست، هیچ فرق نمی کنه. فرموده فکل فریضت الحاضره فی تفصیل سابق من جواز القطع و وجوب القطع، که نماز کسوف رو قطع کنه باید. بعد میگه و هل ینسحب فیها قول البناء، ینسحب با سین و هی حتی، انسحاب به معنای روان کردن، وارد کردن، آیا وارد میشه اون بحثی که ما داشتیم بناگذاری بکنه؟ اونجا میشه این حرف زن، حالا کسوفش قطع کرد، بنا بذاری میشه؟ و هل ینسحب فیها قول البنا، اینجا آیا این میشه؟ و کذا فی کل صلات منظوره تزاحم صلات الکسوف، در هر نمازی که واجب شده به نظر اگه مزاحم کسوف شد میشه بنا گذاری کرد؟ فرمودن که از ظاهر الله، شهید اول میگه از ظاهر الله، ظاهرن اینه که نمیشه بناگذاری کرد. چرا نمیشه بناگذاری؟ فرمونه اقتصارن علا مورد نص، اقتصارن با سات، اقتصارن علا مورد نص مع المخالفت للعصر، چون آقایون میدونن چی دیگه خلاف قاعده و خلاف اصله، باید اکتفا به موضع نص میشه، و نص مال کجاست؟ مال یومیه هست، در یومیه گفته منا بذار، اما غیر یومیه معلوم نیست بشه. این فرمایششون، خب آقایون فرمایش میپسندید، حرف خوبیه که شما امضا میکنید اینو یا امضا نمیکنید حرف، چون نداره کرد دیگه، نماز واجب شد، کسوف هم واجبه، دو تا واجب با هم برخورد کردن مثل نماز یومی چه فرق میکنه؟ این فرماشه صاحب جوابی میگه نه من قبول ندارم یا تو. حالا ببینی آقای صاحب جوابی کجای مطلب رو نخو گرفته، نگاه کنی نخو کجا رو گرفته. صاحب جوابی میگه نشد، چرا؟ شما یک بام دو هوا کردید که شما یک بام دو هوا کردید. چرا؟ چرا یک بام دو؟ شما داره میگه عدیم ور میگه که اینجا به منزله فریضه حاضر است، به منزله فریضه حاضر است. تفصیل سابق اینجا میاد، خب اگه بناس اون بیاد، خب اگه آمد بیاد از کجا داری میریم؟ این مثل به منزله تفصیل سابق از کجا داری میاد؟ این باید روایت بگه. تعجیب مبارک خودت داره مایه میذاری. امام فرموده، امام فرموده این مطلبو که این به منزله یومیه است، خود که یومیه داره، امام که نداره، که امام نداره. خب اگر امام نداره به چه دلیل میتونم قطع کنم؟ مجوز قطع چی داری؟ چرا قطع کنم؟ مواظب باشید، دقت کنید برادران عزیز، خواهش من نباشم مطلبی که برسید دیگه عبارت راحت براتون میشه. اگه واقعا این نیست سابقه، خیلی خوب، چرا قطع کنم؟ به چه دلیل؟ مجوز قطع نداریم که، روایت دیگه بداریم، روایت که مال یومیه است. پس چرا میگی که تفصیل سابقه؟ اینجا اینو چرا گفتی؟ دلیل میخواد. اگر بناس بیا بگی نه بابا اون روایاتی که میگه یومیه از باب مثاله، مثلا این از باب نمونه است، مثاله، از باب مثال داره میگه، بلا خصوصیت نداره یومیه. میخواد دیگه اگه واجبی با واجبی به هم برخورد کرد قطعش کن. اینه پس روایات یومیه اینجا رو میگیره، بلی اگه گره بنارم میگیره دیگه، بنارم میگیره دیگه. چرا شما میگی و عمل بنا؟ لا، چرا؟ اقتصارا الان موزه لازم نشد، این یک بام دو هوا شد. اگر بنا نصوص بگیرد هر دو رو میگیره، هم جواز قهر هم مسئله بلا. اگر بنا نصوص نگیرد هر دو رو نمیگیرد. دقت کردی چی شد؟ خب حالا من اینجا سوال دارم از شما عزیزان، ببخشید من تمام میکنم لرسو، چیزی هم نمیخوام بگم. خب اگه حرف صاحب جواب رو قبول کنید، بیاییم بگیم این روایاتی که نصوصی که داریم فقط مال یومی است، ولی غیر یومی ها رو نمیگیره. نمیگیره؟ نه. خب حالا من تو نماز کسوف هستم چیکار کنم؟ بفرمایید دستور من چیه؟ صاحب جواب، خب معذرت میخوام، خراب کردن هنر نیست که، آباد کردن هنره. شما میزنی ساختمان رو خراب میکنی، خب بساز، بفرما بساز. اینم شما حرف شهید رد کردی، شهید تو بی خود گفتی، یا با اینور رو بگی یا اون طرف بگی. چشم آی شهید، تو برو کنار. چشم حضرت آیت الله صاحب جواهر بفرمود داله بنده وسط نماز کسوف وقت نماز نظریم هم رسید، چه کنم؟ چه باید کرد؟ قهرن صاحب جواهر برمیگرده به شما این جواب میده که چی؟ حالا خیال کن تو نماز نبودم، خیال کن تو نماز نبودم، قبل از نماز دو تا واجب رو دیدم، یک نماز کسوف وقتش تنگ، یک نماز ند وقتش تنگ، این دوتا با هم. اگر قبل از نماز بودم چه کار میکردید؟ میشه برمیگرده به قاعده اولی. قاعده اولی چی بود؟ قرار شد در مزیقه که هر دو واجبند و نمیتونم جمع بینه ها غیر اونی که ماشیان بره، یادتون باشد اینجا ماشیان نداریم، ما در جمع بین واجبین مزیقین قدرت بر جمع ندارن چی میشه؟ فرزن تتخیر دیگه، مگه غیرتی بود؟ مخیر نبودیم اگه. چرا؟ یا اینه کن یا اینه، یکی رو قبول کن، دوتاره که زورت نمیرسه بلند کنی، پس یکی رو بلند کن دیگه، یکی رو بلند کن. کجا بلند کنم؟ مرجح داری؟ نه. هیچی نداری؟ نه. اون بالعرض و اینا قرار شد نباشد. اگه بقا شما میگه آقا بالاصاله مقدم چشم و چشمه، اون حرفی نداره، کسوف ها. اما اگه گفتی آقا بالعرض و بالاصاله بنا نداره، چرا؟ بگه هر دو بوبت داره در ترکش، مثلا داره میگه. خب نداری مرجح؟ نه. ترجیح بلا مرجح جایز نیست. بعد من چیکار کنم؟ دو تا واجب مساوی برابر دارم، قدرت بر جمع هر دو. اختیار داره، هر کدوم میخواد انتخاب کنه. بارک الله. خب هر دو میتونم هر کدوم انتخاب کنم. پس اگه من کسوب رو میخوام کنم که اشکال نداره که نه. خب اگه بنا شد قبل از صلات تو کسوب اختیار کردی ایراد نداشت بشه، توی نماز کسوب اگه بخوان ادامه بدم خود تاخیرش با هم نخوردی که درست میشه دیگه. خب تو نماز کسوب هم ندن نماز کسوب تو چرا؟ ولی این عهد و فرده تاخیر دیگه. تو اگه قبل از نماز هم بودی همین کاری کردی، حالا چه مجوز داری قطعش کنی؟ قطعش نکنه آقا جان، نماز بخون تو بگردم تاش به. پس این نتیجه حرف صاحب جواهر اینه، اگر نصوص رو توسعه دادی باید بگیم همه عمل به نصوص بشه، هم من جواز القطع یا وجوب القطع، هم من بلا گذاری. اگر بلا واقعا قبول نکردی نصوص رو، برمیگردیم به قاعده اولیه و حرف صاحب جواهر از دارم بد نمیاد. و صلی الله علی محمد و آله.